أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که ادله دال بر حجر صفی و شرطیت رشد در معاملات در این صور شیشگانه در کدوم یک از این صورتها شامل می شوند و دلالت دارند بر شرطیت رشد و عدم صحت معاملات صفی. رسیده بودیم به صورت پنجم و دیگه مطلبی از صورت چهارم باقی مونده، اونو تکمیل میکنیم بعد به صورت پنجم برسیم. در صورت چهارم از صور شیشگانه مفروض این هست که صفی وکیل از طرف افراد رشید هست، حالا یا ولی خودش یا شخص آخر صفی را وکیل کرده در انجام دادن معامله، ولی مورد معامله مال خود صفی نیست، مال شخص آخر هست. در این صورت مقداری که در جلسه قبل بیان شد این بود که ادله صحت معاملات این صورت را میگیرد، چون این معامله مستند به موکل هست، حالا چه موکل ولی صفی باشد چه موکل اجنبی باشد، مستند به موکل هست، بیع موکل، اجاره موکل، امثال این عناوین معاملی بالاضافه الی الموکل صادق هست، عفو بالعقود اهل الله، این را میگیرد. اگر این معامله من جهت انتصاب به خود صفی اشکال داشته باشه، ولی از جهت انتصاب به ولی به موکل مشکل نداره، عدل صحت اینو میگیره. این در جلسه قبل بیان شد، ولی مطلبی که اضافه میشه اینه که همونطور که در بحث شرطیت بلوغ قبلا هم توضیح داده شد، در این مواردی که مهجور مثل صبی یا صفی وکیل از ناحیه غیر هست، معامله در مال غیر انجام می‌دهد، ممکنه گفته بشه که این ادله عامه این معامله را حتی از جهت انتصاب به وکیل که صفی باشه این را هم می‌گیره، به جهت اینکه اون چی که ما در مقابل ادله عامه داشتیم مقتضای قواعد عامه که معامله صفی نافذ است، معامله صادر از صفی، بیع صادر از صفی، اجاره صادر از صفی، اون عناوین معاملی که شامل اون میشه، اون مقداری که در مقابل اطلاقات داشتیم در مورد صفی همین نهایتش همین بله این آیات سگانه شریفه بود و این روایات طایفه اول و دوم. طایفه دوم هم نهایت چیزی را که اقتضا می کرد اینه که ما یکون و امر صفی اون جائز نیست، نافذ نیست. در موردی که شخص با مال دیگری معامله انجام می دهد، همونطور که دارم در هم اگه اشتباه نکنم در کلمات مرحوم شیخ در هم قسمت صبی بوده که در موارد وکالت این امر وکیل حساب نمیشه، امر اون صاحب مال حساب میشه. خب اطلاقات که معامله وکیل رو میگه، معامله وکیل حتی سفی باشه رو میگرفت. دلیل مانع فقط میگفت که لا یجوز و امر سفی، چیزی که امر سفی باشه نافذ نیست. این معامله ای که سفی به وکالت از غیر انجام داده، این امر امر سفی حساب نمیشه. چون امر سفی حساب نمیشه، دلیل من که نمیاد، دلیل من نیومد، اون اطلاقات مانعی از شمول نداره، شامل میشود. این ضمیمه میشه به اون مطلب قبلی. پس در صورت چهارم از صور، بله در مورد سفی دلیل مانع فقط روایات لا یجوز الامر نبود، در مورد سبی و غیر بالغ روایات رفع القلم هم داشتیم. اونجا از جهت رفع القلم اشکال می شد، ولی اگر دلیل مانع در حد لا یجوز الامر باشه، اون اینجا را نمی گیره. روی این حساب در این صورت چهارم از صور معاملات که شخص محجور معامله انجام میدهد، بالوکاله در مال غیر، بین اینکه این دلیل معامله را من جهت انتصاب به محجور هم شامل بشود یا شامل نشود، بین سبی و سفی فرقه. در مورد سبی چون دلیل رفع قلم وجود داره، این دلیل رفع قلم معامله را از جهت انتصابش به سبی غیر بالغ هم منع میکنه. حرف مرحوم آخون اونجا در رفع قلم بود، فرموده بود که رفع قلم نهایت چیزی را که اقتضا میکنه اینه که در اطلاقات معامله را من جهت اضافه به غیر بالغ نگیره، ولی از جهت اضافهش به بالغ دلیل رفع قلم مشکلی نداره. ولی این حرف در مورد سفی اینطور نیست، چون در مورد سفی ما دلیل رفع قلم که نداریم، فقط دلیل مانع در حد همون روایات طایفه دوم هست که لا یجوز و امر السفی. با توجه به اینکه این مورد که منتسب هست این معامله به وکیل، این امر خود سفی حساب نمی شود، بلکه امر شخص آخر هست، اطلاقات می گیره این معامله را از دو جهت، هم از جهت انتصاب معامله به موکلین میگیرد، هم از جهت انتصاب معامله به وکیل سفی هم اطلاقات مانع از شمول نداره.
اون
رو قبلا بحث کردیم که بنابر احتمال اول آیا دلالت میکند آیه بعد بطلان معاملات، اونجا گفتیم که اون تقریبایی که گفته شد، هر سه تقریب رو اشکال کردیم دیگه، گفتیم که اگر نه هر سه تقریب این دلالت بر بطلان معاملات او نمی کنه، ولو نه، چون نه به فعل خارجی تعلق گرفت، به عنوان معامله تعلق نگرفت، کما قاله مرحوم کاشورغتا در تحریر المجله، نهی به عنوان اعطا تعلق گرفت، نهی از اعطا هم نداره، این منافات نداره با صحت معامله که او انجام میده، منافات نداره با صحت معامله او انجام با اعطای مال به سفی منافات نداره با صحت معامله، اونجا از باب تنویر گفته شده، همونطور که در قضیه اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام که تطبیق شده از صفی بر شارب الخمر، نهی از اعطاء مال به شارب الخمر دلالت بر بطلان معامله شارب الخمر نمی کند، تصرفات وضعی او را باطل نمی کنه. اون بنابر اون مطلبی که اونجا گفته شده، خب اینجا هم تمام میشه. این مال بستر صورت چهارم که صورت وکالت باشه، بله، فرق بین معاملات صبی در صورت چهارم و معاملات صفی در صورت چهارم این شد که در صورت در صبی این معامله‌ای که صبی غیر بالغ بالوکاله از ناحیه غیر انجام می‌دهد، از جهت انتصاب به خودش قابل تصحیح نبود، ولی از جهت انتصاب به ولی قابل تصحیح است. ولی در مورد صفی نه، از هر دو جهت قابل تصحیح است. اطلاقات این را می‌گیره. اما صورت پنجم که تصرف صفی در نفس باشه، نه اینکه تصرف در مال، تصرف در مال نیست، که حالا مورد اینکه تصرف در نفس هست لا تصرف در مال، یه موردش همین اجاره هست، بنابر اینکه منافع و عمل شخص قبل وقوع المعاوضت علیه مال نباشد، عنوان مال نباشه، متعهد شده شخص به انجام عمل، این یک نحوه تصرف در نفسه، تصرف در عمل و در منفعت، نه تصرف در مال. مورد دوم هم مثال واضح‌ترش باب نکاح هست. در باب نکاح شخص زنی که خودش را به عقد دیگری در می آورد، تصرف در مال نمی کند، تصرف در نفس خودش را، بله، بزش را تملیک به غیر می کند، ولی مال اینطور نیست که تصرف در مال باشه. در این صورت پنجم که تصرف در مال موجود نیست بلکه تصرف در نفس، آیا این ادله شامل میشه یا نه؟ خب این آیه شریفه که این، بله، آیه شریفه که چه، بله، آیه اول که سور آیه 6 بود، چه آیه دوم که آیه، بله، آیه 5 سوره نساء بود، در این دوتا که عنوان مال ذکر شده بود، مربوط به مال بود، آیه، بله، سوم هم که آیه دین بود در مورد اقرار بود، که اونم یک نوع تصرف در مال، التزام به مال هست. هیچ یک از این آیات به مدلول مطابقی شامل این صورت پنجم نمیشه، ولی از راه مدلول التزامی همونطور که در بحث صبی گفته شد، ممکنه گفته بشه که از راه مدلول التزامی میتوان حکم کرد که اون منع از تصرفی که نسبت به مال هست در مورد غیر مال، در مورد نفس هم ثابت هست. تقریب اولویت اینه که، بله، یک بیان اینه که بالاولویه منع از تصرف در مال اقتضا میکنه منع از تصرف در نفس را. بیان اولویت عبارت از اینه که ما با توجه به ادله به خطابات شرعی این مقدار را احراز میکنیم که اهتمام شارع به نفس بیشتر از اهتمام به مال هست. با توجه به اینکه اهتمامش به نفس، بله، اکثر از اهتمام به مال هست، اگر در مورد مال صفی به خاطر اینکه در معرض تضییع هست، در معرض تضییع مال هست، شارع منع کرده است تصرفات او را، حجز کرده است صفی را از تصرف در مال، به طریق اولا در نسبت به تصرف در نفس هم باید محجور بشه، چون نکته اینه که در معرض تضییع هست، معرضیت تضییع، اهتمام شارع به حفظ نفس نسبت به نفس و اجزا اعضای بدن و اون چی که غیر مال حساب نمیشه مربوط به جسم شخص حساب میشود، اهتمامش اکثر از اهتمام شارع به ماله. به طریق اولا اینه. این یک بیان که بیان اولویت هست. در کلام روای خویی در کتاب الاجاره بیانی هست که متوقف بر اولویت نیست. ایشون فرموده ما از راه وحدت ملاک پیش میاییم. فرمودن که اینکه صفی در از تصرف در مال مهجور هست، نکتهش چیه؟ وجهش چیه؟ وجهش آیا غیر از این هست که صفی به خاطر خفت عقل، ضعف ادراکش مال را در معرض تلف قرار میده؟ این ضعف ادراک و خفت عقل صفی و اینکه تشخیص درست نسبت به مالش نداره، این باعث میشه که در بله ناخواسته مالش در معرض تزیی قرار بگیره. ربما یبی ما یسوی خمسین به در همین واحد، یک پنجم مالش را به یک پنجم بفروشه. خب این نکتهش اینه، متفاهم عرفی از منع صفی اینه. وجهی دیگه غیر از این نداره، همین که او خفت عقل داره، بله ضعف ادراک داره. این نکته همونطور که در مورد اموال وجود داره، در مورد نفس هم وجود داره، در مورد عمل هم وجود داره. همین به خاطر اینکه در مورد عمل هم بالاخره این شخصی که میخواهد اجاره بدهد خودش را، کاری ممکنه این کار مثلا قیمتی داشته باشه که قیمتش مثلا 200,000 تومان یک کار اجرتش باشه، این به خاطر قصور ادراکش بیاد به یک دهم، یک بیستم، یک پنجاهم خودش را اجاره بده. و اون نکته تضییع ما بیدهی ما لهو، اون نکته اینجا هم وجود داره. با توجه به اینکه این نکته وجود داره، همونطور که با توجه به این نکته در اینجا وجود داره، ما از خطابی که یدل علی هجر صفی از تصرف در مال می توانیم استفاده بکنیم. هجر صفی از تصرف در عمل، در اونی که به اختیارش هست، اونی را که مالک ولا اونی که یعنی تکوینن در اختیار او هست، جزء سرمایه های او هست، ولا عنوان مال برای صادق نباشه. به حسب فهم عرفی نکتهش اینه و این نکته هم در اینجا ثابت روی حساب بل اشتراک فل اله و از باب وحدت ملاک ما حکم را در مورد اجاره اثبات میکنیم. این بله وجه این که بس ادله ولو به مدلول مطابقی در یعنی آیات شریفه، ولو به مدلول مطابقی در اینجا شامل نشه، ولی از باب اولویت به مدلول التزامی این مورد را شامل میشه، یا از باب وحدت ملاک این مورد را شامل میشه. این یک تقریب برای اینکه ادله هجر صورت ثانیه را، صورت خامسه، صورت پنجم را شامل میشه. تقریب دیگه‌ای که وجود یعنی دلیل دیگه‌ای که وجود داره یا که برای اینکه در صورت خامسه هم حکم هجره، استدلال به روایات طایفه دوم بود. در اون طایفه دوم اومده بود لا یجوز و امر صفی دیگه، اگر بچه بالغ بشود جاز امره الا ان یکون صفیهن او ضعیفن. جواز امر منوط به رشد شده، مقتضای تعلیق جواز الامر بر رشد اینه که امر صفی نافذ نباشه. خب همونطور که صفی اگر مال موجود خودش را تصرف بکنه، بفروشه، قرض بده، اجاره بده، اجاره بده این را اجاره بده به دیگری، اجاره در اعیان، همونطور که عنوان امر در این موارد صادق هست و طایفه دوم دلالت میکنه بر عدم نفوذ امر صفی، در مورد در موارد تصرف در نفس اینکه خودش را اجاره بدهد، یعنی باب اجاره الاعمال نه اجاره الاعیان، یا در باب نکاح هم همین مطلب اونجا هم میاد. اون صحیحه عبدالله ابن سنان یا موثقه عبدالله ابن سنان که بله در مورد صبی بیعت بله غیر بالغ دلالت میکرد بر حج، در مورد صفی هم همون دلالت میکنه. روی این حساب در صورت خامسه در صبی و غیر بالغ چطور ما با استناد به روایت عبدالله ابن سنان حکم را اثبات میکردیم، این هم در اینجا هم حکم ثابت میشه. این عنوان در روایت عبدالله ابن سنان یا در روایت بله در روایت عبدالله ابن سنان اومده که اذا بلغ و کتب علیه شی یا و نبت علیه شر جاز علیه امره الا ان یکون صفیحاً او ضعیفاً. البته بحث یک نقل جاز علیه داره، این عنوان علیه حتی اگر علیه هم باشه در صورت پنجم که تصرف در نفس تعهدی است مربوط به نفس، یا در مورد نکاح که تعهد علا نفس هست، این دلیل اینجا رو میگیره. اگر جواز هم جواز بدون علا باشه که معلومه که از مصادیق همین عنوان در روایت میشه. این دلیل دوم یعنی تقریب دوم برای شمول ادله نسبت به صورت خامسه اینه که ما به روایات در باب همون طایفه دوم از روایات استدلال میکنیم. بیان سوم و وجه سوم که این وجه البته در بعضی از موارد تصرف در نفس هست، یعنی در خصوص نکاح ما روایاتی داریم که از اون روایات استفاده میشه که حکم در بله از اون روایات استفاده میشه که صفیحه زن صفی بله نمیتواند خودش را به تزویج شخص دیگر در بیاورد. روایت هم در باب سه از ابواب عقد النکاح حدیث اول باب سه صحیحه فضلا ازش تعبیر میکنم، چون مرحوم صدوق نقل میکنه به اسنادش از فضیل ابن یسار و محمد ابن مسلم و زراره و برید ابن معاویه بله از اینها کلهم از هر چهار نفر از اجلای اصحاب امام باقر علیه السلام، ان ابی جعفر علیه السلام قال المرأة التي قد ملكت نفسها غیر الصفیه ولل مولا علیها، که صفیه اگر نباشد تزویجها یا تزوجها به غیر ولیین جائز. در جایی که شخص صفی نباشد تزویج این زن غیر صفی میتواند حتی بدون بله اذن از ولی نکاح بکنه، نکاح او جایز است. این روایت که هم سند مرحوم صدوق هم در کافی هم در بله هم در تهذیب هم این روایت نقل شده، در کافی تهذیب البته به نقل از کافی نقل به نقل از کلینی، ولی سند کلینی هم علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن فضیل و محمد بن مسلم و زراره و برید این چند نفر. این یک روایت که در مورد ازش استفاده میشه که نکاح زن صفیه جائز نیست، چون در اینجا تغییر شده است به غیر الصفیه دیگه. این تغییر بله این از جایی که مرموی خوبی فرموده ولو ما مفهوم اصطلاحی را قائل نیستیم، ولی در مثل این موارد این مقدار را اختزا داره که غیر صفیه که صفیه مثل صفی نیست دیگه، یه نقصی این مقدار اختزا داره که جامعی که بر صفی هم منطبقه این حکم درش نیست. این مقدار را ما در مفهوم فی الجمله را هم ملتزم بشیم، از این جهت حکم صفی استفاده می شود که معاملات او نکاح او نافذ نیست. این یک روایت. در این روایت روایت دیگه هم هست که این روایت در باب نوع از ابواب نکاح اومده که روایت زراره باشه. در باب نوع از ابواب عقد نکاح مرحوم صاحب وسائل داره به اسناده، یعنی شیخ به اسنادش از اسماعیل ابن علی میسمی، عن فضالت ابن ایوب، عن موسی ابن بکر، عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا کانت المرأه مالکتن امرها تبی و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی من مالها ما شاءت فان امرها جائزان تزوجو با حذف تا مزاره تزوجو ان شاءت بغیر اذنها به غیر اذن ولیها و ان لم تکن کذلک فلا یجوز تزویج الا به امر ولیها. در این روایت بیان شده که اگر مرأه مالک امر خودش باشد که بتواند بیع و شرا بکند، او نکاح به غیر ولی هم جایزه. معناش اینه که اگر بیع و شرا نتواند بکند، نکاح او هم جایز نیست. خب این در زن صفی بیع و نکاح که بر اساس اون ادله سابقه معلوم شد که بیع و نکاح که نمیتونه، بیع و شرا و عتق و اینا که نمیتونه انجام بده، وقتی نسبت به اینها نتواند انجام بده، پس حکم در نکاح هم از صلاحیت برای نکاح خودش بدون اذن ولی را هم ندارد. این را به عنوان یک روایت، روایت دوم هم در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده، هم روایت اول به این روایت دوم هم ذکر شده، منتها از جهت سندی به روایت دوم اشکال شده که سندش تمام نیست. اقل اشکال در سند روایت دوم اینه که شیخ طوسی سندش را به علی بن اسماعیل میسمی لا فی المشیخه به لا فی الفهرست بیان نکرد. این روایت از این حیث میشه مرسل دیگه، ولی این روی حساب تعبیر به موثقه که در تعلیقه مرحوم های بروجردی و همینطور در تعلیقه مرحوم های گلپایگانی اومده محل اشکال میشه. این از جاییست که مرحوم های خویی فرموده که از مرحوم سید عجیب هست که چون مرحوم سید در هم بحث اجاره در همون بحث اجاره فرموده بود که عبارتش را که دیروز خوندیم فرموده بود که این که اجاره صفی صحیح باشد یا صفی نباشد فیه اشکال و به منهنا یظهر اشکال در مورد نکاح صفیه، که بخاطر این که در نکاح صفیه این که تصرف در مال نیست، وقتی تصرف در مال نباشه اینطور نیست که بطلان واضح باشه، به احتیاط اب نداره ولی حکم بطلان نکرده. مرحوم آقای خویی فرموده که این کلام مرحوم، این که تعبیر کرده است مرحوم سید در عروه در مسئله در عروه تعبیر کرده است در شرطیت رشد در نکاح در اجاره تعبیر کرده است نکاح صفیه محل اشکال هست، این از یعد و هازا من قرائب ما صدر منه قدس سره ما تزلعه و کثرت اطلاعی علی روایات. به خاطر اینکه حالا در بلا علی قاعده کسی بگه که اون ادله سابقه که ادله عامه بودن بر حجر صفی اینجا را نگیره، ولی روایت خاصه که وجود داره، با وجود روایت خاصه چطور مرحوم سید مسئله را به اشکال برگزار کرده؟ جا داشت که به صورت واضح فتوا بدهد که نکاح صفیه بلا اذن من ولیها باطل جائز نیست، نه اینکه مسئله را به اشکال برگزار بکنه. علا یاد این روایت دوم هم هست، منتها این روایت دوم آیا دلالت میکنه بر این که صفیه، بله دلالت میکنه بر این که سفاهت مانع از صحت هست یا نه؟ تقریب استدلال این بود، ولی این اشکالی در استدلال به این روایت هست و این با اون اینه که تعبیر مالکتن لامرها که در روایات نکاح ذکر شده اشاره به سیب بودن مرأه هست. مالکتن لامرها اشاره به سیب بودن، بیوه بودن در مقابل اون وقتی که باکره هست و در منزل پدر هست و مالک امرش نیست، امورش در مستقل در امورش نیست، ولی اگر بیوه شده دیگه اون مستقل در امورشه. شاهد بر این که مقصود از مالکتن امرها غیر از رشید بودن هست خود همون روایت اوله. روایت اول مگه نداشت که مالک، بله عبارت این بود که المرأت التي قد ملكت نفسها غير صفيه، ملكت در کنار صفیه ملكت نفسها هم گفته. این ملكت نفسها یعنی اختیارش با خود، اختیار زندگیش با خودش باشه. این عبارتی که در روایت زراره حدیث ششم اومده اینه که مقصود که اگر مرأه مالکتن امرها باشه، یعنی سیب باشه، مستقل در امور باشه، طبیع و تشتری تشهد توتی من مالها، اینا اشاره به استقلال زن در زندگیه. روی نصاب همطور که صاحب وسائل هم ذیل این حدیث ششم فرموده، لا یبعد ان یراد من المالکت امرها از سیب و من غیرها البگ. این مالکت امرهای در این روایت زراره به معنای سیبه، چون وقتی به معنای سیب بود دیگه از این روایت دوم نمیشه استفاده کرد شرطیت رشد در نکارا، شرطیت روش در نکاح را نمیشه استفاده کرد. ولو اعلام در ذیل این عبارت، بله عبارت مرحوم سید در عروه که فرموده بودن که در صفی بله محل اشکال هست، در ذیل اون فرموده بودن که لا وجه للاشکال، به خاطر دو روایت، هم به خاطر روایت خزلا، هم به خاطر روایت زراره، موثقه زراره، ولی عمده همون روایت اول هست، روایت دوم قابل استدلال نیست به خاطر همون اشکالی که مرحوم صاحب وسائل کرده که مراد از مالکتن امرها صفی بعد سیب هست نه رشید، اینجا ناظر به روش نیست این روایت. علایالن در این صورت پنجم که بله صورت پنجم که تصرف فی غیر المال باشد، اون ادله سابقه این صورت پنجم را هم میگیرد، صورت پنجم را هم میگیرد، ولو اینجا تصرف در مال نیست ولی و تصرف در نفسه، ولی اون ادله میگیره به خاطر اون اطلاق در روایت طایفه دوم که روایت عبدالله ابن سنان باشه. در خصوص نکاح هم، اونم نکاح از ناحیه زن که زن خودش را تزویج بکنه، در خصوص این روایت خاصه هم داریم، اما نسبت به نکاح مرد صفی بخواهد بله عقد نکاح ببنده، این در چه در کدوم یک از این صور قرار میگیره؟ با توجه به این که در مورد نکاح ولو بله اونی را که برای مرد حاصل میشه تملک البوز هست، ولی چون در نکاح حتما جهت مالی در کار هست، زمان مالی در کار هست، به خاطر این که اگر نکاح نکاح منقطع باشد که اصلا صحت عقد نکاح متوقف بر ذکر مهر، اگر نکاح نکاح دائم هم باشد ولو مقوم صحت نیست ذکر مهر، ولی اقلش اینه که مهر المثل در این مورد میاد دیگه، مهر المثل این زن در برای در مورد نکاح دائم ثابته. اگه تعیین بکنن که مهر المسما، اگه تعیین نکنن اقلش مهر المثل هست. با توجه به این که در نکاح از طرف زوج، در نکاح از طرف زوج حالت ضمان مالی در کار هست، بله چیزی را به عهده، مالی را به عهده میگیرد، تحمل یک مالی به عهده هست. با توجه به این که این جهت هست در نکاح من ناحیت زوج هست، این در حقیقت ملحق نکاح زوج ملحق به صورت اول و دومه، چون در صورت اول و دوم این بود که شخص در مال خودش تصرف بکنه، تصرف در مال، این تصرف در مال همونطور که حجر از تصرف در مال، بله به معناش اینه که تصرف در مال موجود هم تصرف در مال موجود نافذ نیست، صحیح هست، تصرفی که به عهده گرفتن مال باشه اونم همینه، چون در آیه شریف آیه سوم که مربوط به دین بود اونم تصرف او از باب به عهده گرفتن مال بود دیگه. این قسمت رو از خود آیه هم میشه استفاده کرد که به عهده گرفتن مال هم نه تنها تصرف در مال موجود ممنوع هست از صفی و صفی محجوره، تصرف در مال به اینکه مالی رو به عهده بگیره هم صفی از او محجوره. روی حساب بله بطلان نکاح رجل صفی، بطلان نکاح او از خود آیات استفاده میشه و باقت نظر از روایات، نسبت به روایات که معلومه که مصداق امر هست دیگه، از جهت روایات میشه اثبات کرد، ولی باقت نظر از روایات خود آیات هم آیه سوم هم دلالت بر این میکنه که تصرف مال، این تصرف زوج، تصرف صفی به عنوان زوج صحیح نیست، نافذ نیست، چون چون برمیگرده به تصرف در مالیات. اما
کلیه فزمره میگیره اینی که قهری و انتباقه برای این اموال خارجیش لذا شامل میشه؟
نه دیگه، نه از اون جد کلی فزمره که اعتباری به خارج نداری، اون در عهده میاد دیگه، معرول مثل هم تازه بیاد به عهدهش میاد، نه اینکه ما اموال خارجی او که متعین
دائم و صفا هست و خب بالاخره همیشه این حکم داره، لذا میگید که و هیچ فرض مالی که
نه دیگه آیه از این جهت بالاخره ولو مالی هم نداشته باشه صحت عقد نکاح به داشتن مال در زمان عقد که نیست، یقیناً که اینو که هیچ کس نگفت در زمان عقد حتما باید مال داشته باشه، تا حتی اگه مالی هم نداشته باشه خود همین به عهده گرفتن مال این یک نحوه تصرف معاملی مالی، تصرف مالی حساب میشه، به عهده گرفتن مال، به ذمه گرفتن مال که بعداً اگر مالی پیدا کرد این رو بدهد، اینم یک نحوه تصرف تعهد مالی حساب میشه. از آیه شریفه استفاده میشه که هر گونه تعهد مالی هم از صفی نافذ نیست، باطله.
عدم نفوذ در اموال چرا که داره به نکاح، نکاح صحیح باشه اما مهر مسما تعیین نشه، یعنی منصرف بشه نکاح به مهر مسما
مستلزم اونه دیگه، ولو نه مستلزم بالاخره موجب این کار او موجب تصرف در مال میشه دیگه، نه دیگه چون موجب تصرف در مال میشه، چون مستلزم تصرف مالی هست، تعهد مالی هست، این دو نیست که جدا. اگه میشد نکاح صحیح باشه بدون اینکه مالی در او قرار داده بشه، بله این ممکن این مشکلی نداشت، ولی در باب نکاح اگر مهر تعیینم نشه عملا میشه مهر المثل دیگه، یه چیز تعهد مالی بود. نه دیگه علایه، نه به حسب این علایالن دیگه، علایالن این به عهده او میاد با این نکاح، با این عقد نکاح این تعهد مالی در کنار اون مستلزم تعهد مالی هم هست روی حساب در همون
مباشره. چه بل واسطه این نکاح
بله، یعنی چه مستقیما، بله اونی که اون تصرف مالی از صفی ممنوع است باطله، چه اون تصرف مالی به این باشه که صفی مستقیما اون عقدی که مصداق تصرف مالی هست رو انجام بده، معامله اونو انجام بده، چه کاری انجام بده که سببیت دارد برای تصرف مالی قهرن، یعنی جدای از اون نیست، منفک از اون نیست، متضمن او هست، اینجا رو هم میگیره.
اقرار به دیه هم قبول نیست.
اقرار اون حساب داره دیگه. بله.
اقرار چطور؟
کجا؟
اقرار کنه که من فلانی رو کشتم و بالملازمه دلالت میکنه که دیه برش واجب شده. اونجا هم اگه اقرارش قبول بشه. حتی اگه آقایون اقرارش رو قبول دارن نسبت به قدر، نسبت به اگه بگه من میخوام طلاق دادم، خب این مهر ثابت میشه.
طلاق اون هم اول کلامی که بتونه طلاق بده یا طلاق نده، این نسبت به تصرفات مالی، این صور معاملی که تصرف چیز باشه، نسبت به اقرار اگر صفی اقرار اون بکنه، اگر ما بر اساس این ادله بخوایم نگاه بکنیم، مقتضای این که همونطور که اقرار به مال صحیح نیست، اقرار به نفس هم صحیح نیست. این اقرار نسبت به نفس هم اینم امری از امور هست، لا اشکاله اگر خود آیات هم دلالت نکنه، ولی اون روایات طایفه دوم دلالت میکنه، اینم امری از اموره و مقتضای اون عدم نفوذ امر طبیعی اینه که حتی اقرار به قتل و اینها هم از او نافذ نباشه، اقرار او نافذ نیست. از خارج اگر احراز بشود که صفی قتل انجام داده، آیا عقوبات و کیفرها در مورد صفی پیاده میشه یا نه، اون یه بحث دیگه ای هست که در همجا بعد از تمام شدن اصل بحث در تنبیهات این بحث به این مسئله هم میفردازیم که آیا باقت نظر از این تصرفات معاملی صفی در قسمت تکالیف و در قسمت عقوبات یا به تعبیر امروزی مسئولیت کیفری، آیا اینها در اینها هم روش معتبره یا اینکه در اینها روش معتبر نیست، اینا بعدا میاد. ولی از جهت اینکه اقرار بکنه صفی، این اقرار صفی لا اشکال در اینکه امر من امور صفی و روایات طایفه دوم در بحث بلوغ دلالت میکنه بر اینکه امر صفی نافذ نیست. این مربوط به صورت پنجم بود. صورت ششم از تصرفات معاملی صفی این بود که بله، تصرف معاملی تصرف اعتباری هست ولی نفع محض و چیزی به عهده صفی قرار نمیگیره، مثل قبول هبه یا حیازت مباهات یا احیای زمین مواد، امثال اینها اگر از صفی صادر بشه آیا نافذ هست، حکم به صحت میشه یا حکم به صحت نمیشه. خب نسبت به این صورت ششم به همون نحوی که در بحث بلوغ گفته شده، این که این بله مهجورین غیر بالغ یا صفی در این قسمت هم مهجور هست یا مهجور نیست، چون آیات کتاب آیات سگانه دلالت بر این جهت نداشتن، این که این مورد هم مهجور یا مهجور نیست، مستند هست به روایات طایفه دوم. در طایفه دوم اگر عنوانی که در روایت معتبر اومده این باشه که لا یجوز و امر صفی او امر صبی لا یجوز الان به نحو مطلق باشه، این صورت ششم را هم میگیرد. قبول هبه هم اعتباری است که امر اعتباری انشائی است که صبی داره انجام میده، یا حیازت مباهات بنابر این که امر قصدی باشه، ماه و موجب و تملک امر قصدی باشه، ذات حیازت ذات احیا موجب ملکیت نباشه، این هم امرون من امور من امور صفی. اون روایات طایفه دوم دلالت میکرد بر این که لا یجوز و امر صفی مطلقا. بله اگر ما ورد فی روایه این عبارت بود که لا یجوز و علیه امروهو، اگه تعبیر علیه بود این تعبیر علیه شامل فرض صورت ششم نمیشه، چون این تصرفات له معزد امر علیه صفی نیست. ولی چون در روایات معتبره ما عنوان مطلقی داریم که درش اومده لا یجوز و امر شخص بله در فرض سفاهت، روی حساب مختصر اونها اینه که در صورت ششم هم حکم حجر باشد. بسال الله علی محمد و آله الطاهرین.